به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همراهان عزیز، بینندگان گرامی، همه ایرانیان گرامی که برنامه ما رو مشاهده میکنید، ما رو دنبال میکنید با دومین برنامه زنده و لایو کانال کلید واژه در خدمت شما هستیم همراه با دکتر مرتضی محیط عزیز. من جا دارم ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمدید.
با تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز برنامه.
بسیار متشکرم جناب دکتر. در هفته که گذشت اتفاقات بسیاری افتاد. برای چهارمین بار روز گذشته آمریکا دست به نقض آتش بس زد و حملاتی به جزایر ما انجام داد که البته پاسخ بسیار شدید و درخوری هم گرفت از سوی ایران در پایگاه های خودش در کویت و بحرین و ناوگان دریایی پنجم آمریکا زیر آتش ایران قرار گرفت و مسائل لبنان هم بود و خب اسرائیل تهدید کرده بود که به زاویه جنوبی و بیروت حمله خواهد کرد و با اولتیماتوم ایران تصمیم گرفت که این حمله را انجام نده و البته ترامپ سعی کرد که این اقدام و این عمل رو به نام خودش ثبت بکنه، اما خب بسیاری از تحلیلگران متوجه شدن که در حال حاضر تنها چیزی که در دنیای امروز به صورت مشخص داره بهش توجه میشه اون زوره و زبان زوره. یک مقدار یک مقدمه از شما داشته باشیم در رابطه با این جنگ و آخرین تحولات این جنگ در رابطه با ایران و منطقه و در ادامه حتما در مسائل جزئی تر هم پرسش هایی دارم که با شما مطرح خواهم کرد.
با سلام و مجدد عزیز، بذارید من یه مقدار پیش زمینه اینو بهتون عرض بکنم که حداقل این در واقع این تجاوز مجددشون، برای اینکه تجاوز قبلیشون در ماه ژوئن گذشته بود در حالی که ایران در حال مذاکره بود. ایران با وجود آنکه اینا تجاوز کرده بودن چندین نفر از سران سپاه رو، چندین نفر از دانشمندان اتمی رو، بیش از 1000 نفر از مردم رو با خرابی های فراوان، ولی ایران از مذاکره دست بر نداشت. یعنی در واقع فشار بخش هایی از به ویژه اصلاح طلب ها و جناح چیز روزنامه های اصلاح طلب را اگه دنبال بکنیم دائم میگن از اگر مذاکره نکنیم چه کنیم و نمیدونم ایران مثل جنوب لبنان شده، خلاصه اظهار عجز و ناتوانی.
خود آقای پزشکیان هم بارها این مسئله رو عنوان کرد که اگه مذاکره نکنیم چه کنیم.
دقیقاً بنابراین این دفعه هم وارد مذاکره شدن. در عرض شود که در عمان با وساطت آقای البو عزیز، آره البو، حالا به هر حال وزیر خارجهشون، و در واقع ایران الان مشخص شده که کلی امتیاز داده بوده در این مذاکرات، کلی امتیاز داده بوده، یعنی حاضر بوده بین 5 تا 7 سال حداقل زغنی سازی چیز رو. این در حقیقت 25 و 26 ماه فوریه گذشته است. روز 28 اینا حمله میکنن، یعنی این مذاکرات. شما ببینید وزیر خارجه عمان طوری عصبانی میشه، ناراحت میشه که در واقع اعتراض نه تنها به امریکا و اسرائیل اعتراض میکنه، چند تا مقاله میمیسه و در اونجا به اصطلاح اعتراض خودش رو به گوش جهانیان میرسونه. به هر حال ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد، اینا چه جنایاتی کردن، به این مدرسه دخترانه حمله کردن، بعدش به محل زندگی آقای خامنه ای و خانوادهش، و به هر حال این جنایت رو مرتکب شدن و ما میدونیم که بعداً به اصطلاح به مدت 40 روز اینا جنگ رو ادامه دادن. میخوام سریع بگذرم، یعنی در واقع از 28 فوریه تا 8 ماه آوریل، و بعد پیشنهاد خودشون پیشنهاد به اصطلاح صلح کردن. در واقع ایران به اصطلاح پیشنهاد 10 شرطی یا 10 ماده‌ای که من میخونم به اصطلاح اینا، چون اهمیت داره از نظر تاریخی. 1، عدم تعهد به عدم عذر میخوام تعهد به عدم تعرض، یعنی نه آتش بس بلکه جنگ رو تمام کردن، که این به مفهوم اینه که باید بره نه تنها به سازمان ملل روش صحه بذارم، عملا کنگره امریکا هم روش باید، یعنی به اصطلاح تعهد به عدم تعرض همین چیز نیست که زن آتش بس باشه. 2، ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز فوق العاده مهمه. 3، حق غنیسازی اورانیوم. 4، برداشتن تحریم های اولیه و بعد لغو قطعنامه های سازمان ملل متحد، لغو قطعنامه های IAEA، پرداخت غرامت به ایران، عقب نشینی نیروهای امریکا از منطقه، و 10، قطع جنگ در تمام جبهه ها از جمله علیه نیروهای قهرمان لبنان. اینا پیشنهادات ایرانه و ترامپ میپذیره، یعنی میگه به عنوان بنیاد صحبت ها میتونیم اینو بپذیریم. و در نتیجه در 8 ماه آوریل ما میدونیم جنگ رو، یعنی آتش بس اعلام میکنه با پذیرش این. حالا ببینیم از اون موقع به بعد به اصطلاح چه اتفاقاتی میفته. اینا کاملا دروغ میگفتن و در نتیجه عملا به اصطلاح تمام اینا رو زیر پا گذاشتن و هیچگاه به اصطلاح عمل نکردن به این. یعنی در واقع دائم اینا تحریک کردن، دائم صحبتاشون رو عوض کردن، دائم، تا اینکه ما میدونیم دوشنبه گذشته دوباره این. اولا اینو بهتون عرض بکنم که موقعی که 8 آوریل این اعلام شد که آتش بس شده، شدیدترین حملات ممکن به جنوب لبنان، اسرائیل به جنوب لبنان و حتی به خود شهر بیروت انجام داد، آشکارا، برای اینکه در واقع این مذاکرات رو، این آتش بس رو به هم بزنه. و بعد همینطور اینا به اسلام پیشنهادات دیگه‌ای، با وجود اینکه این 10 ماده رو پذیرفته بودن به عنوان بنیان به حساب اصل و اساس مذاکرات، ولی دائم ما میدونیم این ور اون ور زدن. و در واقع مسئله الان کاملا مشخص شده که علت این که، بذارید من براتون از زبان نیویورک تایمز عرض بکنم که به چه دلیل اینا این چیز رو پذیرفتن. عرض شود که در واقع یکی عبارت از اینه که ترامپ کوشش داره که بورس سهام رو نگه داره و قیمت نفت رو هم تا جای ممکن پایین نگه داره، ولی دلایل دیگه ای داره و اون عبارت از اینه که اولا موشک ها و تمام تسلیحاتشون رو به کاهش گذاشته و بعدش هم نارضایی در امریکا به شدت بالا رفته، عرض شود که قیمت نفت بالا رفته و ما میدونید در فرزند در کالیفرنیا ما الان بالای 5 دلار هر گالون نفته، یعنی فشار شدید اقتصادی روی اصلاحاتیز. بنابراین همه به دلیل اینکه تمام این فشارها و در واقع عدم امکانشون به ادامه جنگ، در واقع آتش بس رو پذیرفتن. ولی آشکاره که این پذیرفتن آتش بس، همینطور که گفتم، برای اینه که قیمت نفت فرضاً پایین بیاد یه مقدار و قیمت پمپ بنزین امریکا پایین بیاد و مخصوصا هدفش عبارت است حفظ بورس سهام در درجه اول. اگر شما امروز در نیویورک تایمز مقاله ای هستش راجع به این قضیه که چطور تا الان بورس سهام اونطوری که باید شاید نه تنها پایین نرفته بلکه اومده بالا به دلیل همین بازی هایی که در واقع دونالد ترامپ داره با این آد. بنابراین ما میدونیم اینا امکان نداره که شرایط ایران رو میخوام نتیجه گیری بکنم آقای فرخوند، امکان نداره. شما اگر در برابر این خواستهای ایران به خواستهای امریکا نگاه بکنید که بارها و بارها اظهار داشتن، امکان نداره که اینا اجازه بدن غنی سازی اورانیوم در ایران انجام بشه، امکان نداره که بپذیرن که ایران بر تنگه هرمز تسلط داشته باشه، امکان نداره که این تحریم ها رو بردارن. اینا رو که میگم امکان نداره، ممکنه یه به اصطلاح آوانس ها یا امتیازاتی بدن، ولی مطلقا نمیشه اعتماد کرد. یکی از مشکلاتی که الان ایران داره و بارها هم مسئلهش رو مطرح کرده عدم اعتماده، یعنی نمیدونه حتی اگر یه قراردادی بست مثل قرارداد برجام آیا واقعا امریکا بهش عمل میکنه یا نمیکنه. و در نتیجه ما میدونیم علارغم این که کاملا آشکاره که نمیتونه، یا تا الان حمله دوم به اصطلاح شدید رو نکرده ولی داره مرتب تحریک میکنه. دوشنبه گذشته حمله کرد به بندر عباس و به اصطلاح به جزایر. اونجا عرض شد که ما میدونیم که یک محاصره اقتصادی گذاشته روی بنادر ایران و خلاصه حاضر نیست بپذیر. در نتیجه این دوشنبه، در واقع فکر میکنم دوشنبه یا سه شنبه بود که به اصطلاح بعد از اینکه این حمله به چند نقطه در خلیج فارس حمله کرد، ایران متقابلا حمله شدیدی کرد به عرشبت که پایگاه های نظامی در کویت. دلم میخواد راجع به این قضیه، برای اینکه تمام روزنامه های غرب الان دارن میمیسن که به فرودگاه کویت حمله کرده ایران.
به نظرتون پرچم دروغین آمریکا نیست؟ چون سپاه من دیدم دیشب یک بیانیه ای داد که گفت در اثر برخورد موشک های پاتریوت آمریکا به این فرودگاه، این فرودگاه آسیب دیده. ما در واقع فرودگاه کویت رو نزدیم، بلکه پایگاه علی السالم رو در کویت که پایگاه آمریکایی محسوب میشه در کویت رو مورد هدف قرار دادیم. و بسیاری دارن این مسئله رو تحلیل میکنن مبنی بر اینکه خب این میتونه یک پرچم دروغین باشه از سوی آمریکا برای اینکه بتونه بهانه‌ای داشته باشه. برای
صداتون یه کمی پایینه.
من صدام دارین؟ نمیدونم حالا تا کجاش متوجه شدین. من دیشب دیدم سپاه پاسداران یک بیانیه داد و گفت ما فرودگاه کویت رو مورد حمله قرار ندادیم و این در اثر موشک‌های پاتریوت آمریکا بود که فرودگاه کویت به اون شکل و شکل و شمایل تبدیل شد و ما پایگاه علی السالم و یکی دو تا پایگاه در کویت و بحرین بود که ما مورد هدف قرار دادیم به واسطه تجاوز آمریکا به خاک کشورمون. و بسیاری از تحلیلگران جناب دکتر موید میگن که این مسئله میتونه یک پرچم دروغین باشه برای آمریکایی‌ها و بهانه‌ای داشته باشه که بتونه حالا در آینده نزدیک حملات بیشتری به کشورمون داشته باشه.
کاملا همینطوره. شما ببینید دستگاه های ارتباط جمعی دو چیز رو میگن، یکی این که ایران بوده که حمله کرده و بعدش تأکید دارن که یه نفر هندی کشته شده، برای اینکه بین ایران و هند اختلاف بندازن. یک چنین دستگاه های به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی خیانتکاری هستن. ولی به هر حال فعلا اوضاع به این ترتیبه که عرض شود که دوباره عملا از دوشنبه گذشته دوباره جنگ به صورت خفیفتر به اصطلاح آغاز شده و این نشانه اینه. به همین دلیل هم هست که به نظر من قیمت نفت یه مقدار رفت بالا، یعنی ایران به اصطلاح تأکید کرد تأکید کرد که در واقع تنگه هرمز زیر چیز ایران باقی میمونه و بعدش هم هیچ گونه از مگر کشتیایی که واقعا اجازه بگیرن و چندین کشتی هم اجازه گرفتن. برای اینکه میدونید ایران اعلام کرده که تنگه هرمز بازه، منتها زیر کنترل ایران باید باشه و فعلا یک دستمزد، قبلش صحبت از عوارض بود ولی الان به صورت یک دستمزد، همون چیزی که ترکیه در عرشبت که تنگه داردانل، بسفور و داردانل به صلاح از کشتی ها میگیره، به صلاح برای محیط زیست، برای به اصطلاح زحمتی که میکشن برای تامین امنیت و غیره و غیره. ایران در واقع این رو داره پیشنهاد میکنه. بنابراین فعلا در یک وضعیت نجنگ و نسل هستیم. اسرائیل به حملات ضد بشریش علیه لبنان با شدت هرچه تمامتر عرصبت که کلی اینا سر و صدا را انداختن که آره اسرائیل میخواسته به بیروت به منطقه داهیه حمله بکنه و بعد این یه مش فوش بهش داده، صحبت تلفنی با نتانیاهو داشته، کلی بهش فوش داده، از لغت اف استفاده کرده و غیره و غیره. در نتیجه اسرائیل به بیروت حمله نکرده ولی حملاتش رو به جنوب لبنان به شدت داره ادامه میده. یعنی اسرائیل حاضر نیست دست از حمله و با هدف به اصطلاح اشغال جنوب لبنان دست برداره و این یکی از اون مواردیه که ایران هم تأکید کرده، هم آقای قالیباف هم عراقچی هم دولت ایران اعلام کردن که اگر بخواد آتش بس بشه، آتش بس در تمام منطقه است. و جالبه برام که دفعه قبل که این پیشنهاد رو کرده بودن، غزه یعنی خاک فلسطین رو شامل نمی شد. این دفعه ایران خاک غزه رو هم بخشی از این آتش بس به اصطلاح ملحوظ کرده یا اوورده توی میدان، که ما می دونیم به اصطلاح مردم فلسطین با به اصطلاح تشکر بسیار بلند بالایی از ایران کردن از اینکه به اصطلاح غزه رو هم آوردن که به اصطلاح آتش بس نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم باید صورت بگیره. فعلا این وضعیت نجنگ نسلحه، میخواستم به اینجا برسم، فعلا نجنگ نسلحه و به نظر من، حالا من نمیخوام به طور قاطع بگم، به اصطلاح بر سر یک سلسله موارد بنیانی اختلافاتی که بین ایران از یک سو و امریکا از طرف دیگه هست فوق العاده مشکله که بگیم اینا قابل حله. یکی مسئله غنی سازیه، یکی مسئله تنگه هرمز، یکی آتش بس هم در لبنان و هم در خاک غزه. اینا مواردیه که ایران روش تاکید داره و من فکر نمی کنم اسرائیل و یا امریکا بپذیرن و بدون شک اگرم امریکا تمایل به پذیرش اینا اسرائیل نمیذاره. در این حد فعلا اوضاع فعلا اینجوری.
بسیار عالی. همزمان یه نکته یه عرض بکنم، فکر میکنم نزدیک به 400 نفر هم همزمان دارن برنامه ما رو مشاهده میکنن در کانال یوتیوب کلیدواژه به صورت زنده و مستقیم. جا داره که سلام عرض بکنم خدمت همه این عزیزان و دوستانی که البته بعدها ممکنه این برنامه رو ببینن. در رابطه با اون اتفاقی که افتاد و تهدیدی که نتانیاهو کرد در رابطه با ناحیه جنوبی و بیروت، خب ایران و مشخصا سپاه پاسداران واکنش خیلی شدیدی داشتن و گفتن در صورت این اتفاق ما سرزمین‌های اشغالی رو مورد حمله قرار خواهیم داد. بعد از اون روایت‌های متعددی خارج شد از رسانه‌های غربی از تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو. اکسیوس که اصلا یک روایت فیلمگونه اومد از این روایت، به نظر می‌رسید مثلا دعوای زن شوهریه و جدایی نادر از سیمین و صحبت‌های مت هم که ترامپ داد زده و خیلی عصبانی بوده. البته ترامپ دیروز خودش هم اقرار کرد که ما دیالوگ خیلی بدی داشتن با نتانیاهو، اما بسیاری از تحلیلگران و از این صحبت میکنن که این بخشی از یک نمایشه و صحبت از این میکنن که نباید این مسئله رو زیاد جدی گرفت. حالا چه ترامپ و چه نتانیاهو اینها در یک هدف، در یک تر و در یک پلان دارن بازی میکنن. به نظر شما، میخواستم اون نظر شما رو در این رابطه بدونم، خیلی در باش داره صحبت میشه این اختلاف نتانیاهو و ترامپ. من یادم از جنگ، یعنی قبل از جنگ 12 روزه، خیلی روش مانور میدادن. بسیاری از اصلاح طلبا مخصوصا روی این مسئله خیلی صحبت میکنن که ما باید نتانیاهو رو از ترامپ جدا بگیریم، سعی بکنیم اسرائیل و نتانیاهو رو منزوی بکنیم، آن با آمریکا بتونیم حالا تفاهم کنیم، مذاکره کنیم یا معامله کنیم. آیا به نظرتون واقعا این اختلافایی که هر از گاهی از سوی رسانه‌های غربی درز میکنه مبنی بر اینکه نتانیاهو و ترامپ با هم مشکل دارن، اختلاف نظر دارن در رابطه با مسائل غرب آسیا و خاورمیانه، چقدر میشه جدی گرفت این مسائل رو؟
این احتیاج به یه توضیح داره و بسیار مهم توضیحش، برای اینکه اصلاح طلبا و جهان و روزنامه هاشون میخوان مردم ایران رو فریب بدن و این یه فریب خیانتکاران است. اجازه بدید براتون عرض بکنم. تمام اینا حرف مفته که بین اینا اختلاف وجود داره. در روزنامه های غرب و در افواه عمومی غرب یه چیزی هست، میگن که اسرائیل و امریکا مثل یه سگیه، امریکا مثل یه سگیه که دنبش اسرائیله و این دنبه که سگ رو به پیش میرونه یا به اصطلاح به حرکت در میاره. این یه حرف کاملا به نظر من نادرسته. تصمیمات واقعی در امریکا گرفته میشه. اسرائیل فقط کشتی جنگی امریکا در منطقه است. این کشتی جنگی که اوائل قرن 20 انگلیس به وجود آوردن و بعدش با نامه آقای بالفور این کشور رو درست کردن برای تسلط بر منطقه، برای تفرقه انداختن بین مردم، برای به عنوان یک خنجر در قلب مردم. و این رو حالا بنابراین این کشتی جنگی امریکاست و در واقع اسرائیل به راستی می شود گفت که ایالت 51 امریکاست. کجا تصمیم گیری ها میشه و بنیان این تصمیم گیری ها چی؟ این در امریکاست و اون فرزند جان مرشایمر و استیفن والد هم مقاله نوشتن، هم کتاب نوشتن، دو تا دانشمند، یکی دانشگاه شیکاگو استاد برجسته است، یکی در دانشگاه هاروارد. باید اینا بخونن که مسئله لابی اسرائیل یعنی چه. بنابراین تصمیمات رو اگر آقای نتانیاهو اینجوری میاد صحبت میکنه، بعد میزنه تو دهان چیز، حمله میکنه، حمله رو خاتمه نمیده، نتانیاهو پشتگرمیش از میلیاردرهایی که توی نیویورک و واشنگتن هم اونجا تصمیم گیری میشه.
ایپک
و در واقع به اصطلاح، حالا این البته پایه های به اصطلاح مهمتری داره و اونم عبارت هست تسلط سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی بر سیاست خارجی امریکاست. که تمام این
در واقع تسلط، اینجوری بگیم بهتره، تسلط صهیونیست ها بر منابع مالی و اقتصادی هم.
حالا ببینید، اگر من از 5 تا بانک عظیم واقعا اسم ببرم، در رأس همه اینا صهیونیستان، یکی بلک راک، یکی بلک استون، یکی ارسبت جی پی مورگن چیس، یکی ارسبت این چار، یه بانک دیگه که اونم همیشه وزرای چیز از اونجا میان، وزرای خزانه داری امریکا. بنابراین تسلط کامل اینا صهیونیستا بر وال استریت و بانک های اصلی امریکا و ثروت ها، یعنی بر ثروت های مالی. ولی اوانجلیست ها یعنی در واقع صهیونیست های مسیحی ما داریم که از صهیونیست های یهودی به مراتب خطرناک ترن و اونا تسلط کامل دارن بر میلیتری اندستریال کامپ، یعنی به اسم مجتمع نظامی صنعتی، و اینا یک به اصطلاح دوستی و چیز محکم و خیانتکارانه ای دارن که اونان سیاست خارجی رو. بذارید براتون مثال بزنم، من چند بار اینو مثال زدم شاید در برنامه شما. ببینید یک نفر به نام شلدن ادلسون، قمارخونه دار بزرگ تا زمانی که زنده بود، این در دور اول ترامپ که رئیس جمهور شد 60 میلیارد دلار 60 میلیون دلار بهش کمک کرد که ما میدونیم بر پایه این رشوه‌ای که بهش داد هم پایتخت اسرائیل رو از تل اویو آورد به اورشلیم، همین که کرانه غربی رو بهش داد، هم بلندی‌های جولان رو بهش داد، و بعدش هم زیر فشار همین شلدن ادلسون و همسر اسرائیلیش خانم مریم ادلسون برجام رو پاره کرد و دور ریخت. بنابراین حالا خود شلدن ادلسون، میخوام مثال برای هممیهنانمون بزنم که آیا واقعا بین نتانیاهو و ترامپ اختلاف وجود داره؟ این یک دروغ بزرگ. واقعا ممکنه در جزئیات، ممکنه به دلیل فشارهایی که روی ترامپ هست، ممکنه به اصطلاح اختلافات شخصی که داریم دارن و غیره و غیره، گاهی خواهد این صحبت ها، ولی به قول نتانیاهو گهگاهی از این چیزا پیش میاد ولی بعدش حل میشه. توسط چه کسایی حل میشه؟ توسط لابی اسرائیل، توسط صهیونیستایی. همین شلدن ادلسون هر وقت میومد به عرشبت که اسرائیل، روزنامه ای داره اولا اسرائیل هیوم که مجانیه و پرتیراژترین روزنامه است و طرفدار سرسخت به اصطلاح اسرائیل و به اصطلاح دشمن هم ایران هم و غیره و غیره است. شلدن ادلسون هر وقت که میومد به اسرائیل، عملا اینا و حتی خود نتانیاهو صندلی چرخدارش رو حرکت میدادن، یعنی به عنوان نوکر و به عنوان از شلدن ادلسون به عنوان سلطان اسرائیل و الان همسرش به همین ترتیب، که در یک کنفرانسی که داشت خود چیز اگه یادتون باشه فکر میکنم ماه می گذشته بود که نتانیاهو اومد به عربستان و قطر و امارات و بعدش اومد به اسرائیل، در مجلس اسرائیل اونجا صحبت کرد، خانم مریم ادلسون اونجا نشسته بود، در اومد همونجا بهش گفت که تو بیشتر به امریکا تعهد داری یا به اسرائیل؟ جواب نداد. یعنی در واقع به این ترتیب گفت که به اسرائیل بیشتر چیز داره. و بعد دونالد ترامپ در اومد بهش گفت I love you. میخوام اینو بهتون عرض بکنم، این چیزایی که توی روزنامه های اصلاح طلب میاد که آره ما باید اختلاف بندازیم هر چی باید که بین نتانیاهو و چیز، پدر جد اینا هم نمیتونه یک چنین اختلافی بندازه. تمام به اصطلاح تصمیمات در واشنگتن گرفته میشه و زیر فشار. شما ببینید با این پولی که این که اصلاح صهیونیست‌ها چیز میکنن، نه تنها قوه مقننه یعنی کنگره رو میخرن، قوه مجریه کاخ سفید رو میخرن، قوه عرشبت که قضاییه رو. شما ببینید چند نفر از این 9 نفر اعضای دیوان عالی کشور نوکرا و سرسپرده‌های اینا به خاطر رشوه هایی که میگیرن. در واقع نیویورک تایمز هم حداقل راجع به یکی دو تاشون مقالات مفصلی. میخوام نتیجه گیری بکنم و در واقع بگم که آنچه که در داخل ایران روزنامه های اصلاح طلب و طرف و در واقع جناح روحانی چیز بوده، فقط و فقط برای فریب مردم ایرانه و هدفشون عبارت از تسلیم ایران به ارباباشونه. میخوام این رو عرض بکنم. بنابراین اینا به حساب پایه های فوق العاده به حساب محکمتری داره. ولی گفتم گاهی اوقات ما میدونید به فارسی میگیم جنگ زرگری، گاهی اوقات جنگ زرگری بین این دوتا هست، ولی نباید ما فریب اینو بخوریم. تعیین سیاست ها در جای دیگه است و در امریکاست و پشتوانه نتانیاهو ثروتمندای صهیونیست و امریکا. به همین دلیله که الان به مدت 30 ساله که همجوری در قدرت باقی مونده و به اصطلاح اینا ازش به انواع اقسام مختلف، با وجود آن که به اصطلاح مخالفین زیادی هم در اسرائیل داره هم در امریکا، به هر حال میخواستم این یه مقدار روشن بشه که به اصطلاح واقعا ما میتونیم اختلاف بندازیم بین این دوتا یا نه.
در راستای همین مطلب من یه پرسشی هم با شما مطرح خواهم کرد. همزمان که ما داریم با هم صحبت میکنیم جناب دکتر محیط، سپاه پاسداران هم یک بیانیه منتشر کرده و اتفاقا در رابطه با مسئله لبنان و حزب الله است و گفته دشمن باید با فوریت حملات خود به مردم لبنان رو متوقف کنه و عرض به خدمتتون که در ادامه گفته هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی صهیونیستا از مناطق اشغالی لبنان برقرار نخواهد شد. همه ما با تمام وجود از ملت لبنان حمایت خواهیم کرد. همینجوری که مشخصه معلومه که ایران حالا تمام صد خودش رو خواهد گذاشت برای لبنان و عقب نشینی هم نخواهد کرد. فرض محال حالا در راستای همین صحبت‌هایی که مطرح شد در رابطه با نتانیاهو و ترامپ، فرض محال فردا نتانیاهو بیاد به بیروت و زاییه حمله بکنه و ایران بخواد مستقیما اسرائیل رو مورد هدف قرار بده و تل آویو رو مورد هدف قرار بده به خاطر این نقض آتش‌بسی که صورت گرفته به حمایت از مردم لبنان، آیا در این شرایط به نظرتون آمریکا قطعا ورود خواهد کرد به جنگ؟
ببینید در حال حاضر ایران برگ‌های برنده قدرتمندی واقعا داره. من دلم میخواد رو این مسئله بذارید. من از یه مقاله که دیروز داشتم میخوندم یا دیشب در مجله فارین افیرز که دیگه به اصطلاح مهمترین شاید مجله امریکا باشه، به قلم دو نفر ایرونیال است، یکی خانم نرگس باچوغلی و یکی ولی نصر. ولی نصر استاد دانشگاه ارشد که جانز هاپکینز و خانم باجوغلی به اصطلاح تخصص عظیمی داره. این مقاله برای عزیزانی که به انگلیسی تسلط دارن یا میتونن بخونن به نظر من باید خونده بشه که ایران چطور در این جنگ پیروز شده و چه برگهای برندهی داره و در واقع چه اعتباری ایران در اثر شکستی که به اینا داده به اصطلاح چیز هست. بنابراین ایران باید بدونیم که الان دست بالا رو داره و عرض شود که برگ های برنده داره. حالا آیا امریکا اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه، آیا امریکا دوباره به ایران حملات شدیدی؟ امکان داره، ولی تا جایی که ما میدونیم نه فضای خود امریکا و مردم ایران، مردم امریکا برای اینکه اکثریت مردم امریکا مخالف این جنگن و اتفاقا اخیراً در مجلس نمایندگان هم قانونی گذشت که در واقع ترامپ بدون اجازه به اصطلاح کنگره نمیتونه حمله مجدد رو آغاز بکنه. برای اینکه مدتی بحث بر سر این بود که آیا بدون اجازه کنگره میتونه حمله بکنه یا، حالا مجلس نمایندگان البته اینو گذرانده و این یه چیز تازه است. این البته باید از مجلس سنا هم بگذره و بعدش ترامپ حق وتو داره، اگه وتو کرد باید 2/3 رأی بیاره، بنابراین اینم معنایی نداره، عملا معنایی نداره. ولی حالا امریکا توان اینو داره تمام به اصطلاح تئوریسین ها و تمام اونایی که به اصطلاح دستن در کار اینن، به بذارید یه مقاله دیگه رو و یه مصاحبه دیگه رو ازش اسم ببرم. اینا همش اهمیت داره. شما حتما اسم رابرت کیگان رو شنیدید. رابرت کیگان از کسایی که در تمام مدارکی که در دهه 90 همین کلین بریک که باعث شد به اصطلاح 7 کشور از پا در بیان، چه در پروژکت فور نو امریکن سنچری که برای تسلط بلا منازع بر کل جهان توسط نقش اساسی داشته، یعنی از اون صهیونیستایی که و همسرش ما بدونیم ویکتوریا نولند چه نقشی در اوکراین داشته و در جاهای دیگه. اخیراً در مجله اتلانتیک که یک مجله دست راستیه مقاله مفصلی نوشته که میگه که ما چطور شکست خوردیم، و این مقاله واقعا باید خونده بشه که آدم اصلا تعجب میکنه که این آدم صهیونیست چطور میگه که هم امریکا و هم اسرائیل در این جنگ شکست خوردن و ایران پیروز شده. حالا من دیشب مصاحبه ای ازش داشتم میخوندم، من فکر کردم این مقاله رو نوشته که میخواد بگه امریکا رو به صدا تشویق بکنه که ما نباید بذاریم شکست بخوریم، بنابراین حمله بکن. در حالی که در این مصاحبه ای که دیشب داشت که یکی از عزیزان برای من فرستاد، داره بهشون میگه ما شکست خوردیم و باید شکستمون رو بپذیریم. یعنی به چه معنا؟ پاسخ به سوالتون حالا میرسن که میگید آیا امریکا دوباره به اصطلاح حمله رو شروع می گفته که اگر حتی امریکا توان اینو داشته باشه، اسلحه لازم برای حمله بعدی رو داشته باشه، به هیچ نتیجه ای نمیرسه. یعنی در واقع دوباره مردم ایران رو متحدتر از سابق میکنه و ایران عکس العملی که نشون خواهد داد عکس العمل بسیار شدیدتری خواهد بود. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخوام عرض بکنم که یه آدمی مثل رابرت کیگان، یعنی یه صهیونیست شناخته شده یه دستراسی، این به حساب نئو کنسرواتیو داره اینا رو بهشون میگه که این جنگ رو تموم بکنید برای اینکه ما شکست خوردیم و دیگه از این بیشتر نباید بمون، برای اینکه در واقع به چه دلیل این صحبت رو میکنه؟ برای اینکه دلش میخواد که به نوعی تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه اتفاقا حالا من میخواستم نکته دیگه رو هم به اصطلاح در واقع استفاده بکنم از این که در اومد گفت ایران احتیاج به بمب اتم نداره، برای اینکه تنگه هرمز از بمب اتم بسیار بسیار اهمیتش و قدرتش بیشتره. بنابراین اینا ترسشون از اینه. تمام به اصطلاح اقتصاد دوناشون دارن هشدار میدن که تمام ذخیره نفتی که داشتیم داره ته میکشه و اگر بسته شدن تنگه هرمز به این مدت چند هفته دیگه و نه چند ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت، قیمت پمپ بنزین امریکا، قیمت وسا بنزین فوق‌العاده، و در واقع اقتصاد امریکا دچار یک بحران شدید خواهد شد. نتیجه گیری بکنم، ایران برگ‌های برنده بزرگی داره، مؤثری داره. امریکا حتی اگه حمله مجدد بکنه، ایران به شدت بهش جواب خواهد داد و در نتیجه امکان اینکه حمله بکنه امریکا دوباره به نظر من زیاد بالا نیست. نمیشه گارانتی کرد، برای اینکه اینا اصلا اسرائیل دست بردار نیست و میخواد که هرچه بیشتر به ایران ضربه بزنه، مخصوصا زیرساخت‌های ایران رو از بین ببره و غیره و غیره. بنابراین در پاسخ به سوالتون، حتی اگر امریکا حمله بکنه و ضربات سنگین‌تری به ایران هم وارد بکنه، به هیچ وجه موفق نمیشه و در این جنگ باز هم شکست خواهد خورد.
بسیار عالی. همزمان که ما در این برنامه در خدمت شما هستیم، جناب دکتر محید شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین رهبر عنصر الله یمن، سخنرانی هایی داشتن. البته سخنرانیشون به پایان رسیده و تمام قد این عزیزان در رابطه با مقاومت صحبت کردن. یمنی ها که صحبت از این کردن که در صورت نیاز ورود خواهند کرد در حمایت از لبنان، و خب شیخ نعیم قاسم هم صحبت های تند و طبق همیشه شاید تندتر از سید حسن نصرالله کرده، و اینو گفتم یادآوری بکنم. امروز یک پیامی هم از سوی آیت الله مجتبی خامنه ای منتشر شد و یک پاراگرافش خیلی مهمه که حالا من الان براتون میخونم و دوست دارم نظر شما هم در این رابطه بدونم. و حالا دو تا پاراگرافش، پاراگراف اولش در رابطه با این صحبت میکنه که در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، نقشه شوم دشمن رو خونسا کنند. در پاراگراف دومش صحبت از این کردن که میگن در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم بشه نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میشه. بسیار بسیار این جمله جمله مهمی میتونه باشه و حالا صحبتش بیشتر با مسئولینیه که در حال حاضر در جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. و خب داشتیم در این مدت افرادی که اومدن صحبت از این کردن، به مردمی که در خیابان هستند شبانه در تجمعات خیابانی حضور دارن توهین کردن، به اینها گفتن اقلیت رانتی، در روزنامه هاشون توهین کردن، در مصاحبه هاشون، در تریبون هایی که دارن، یا مسئولینی که در حوزه اقتصادی هستند که اینم میتونیم در این پاراگراف قرار بدیم که باعث میشن که مردم نسبت به این وضعیت بدبین بشن، نسبت به حکمرانی بدبین بشن و باعث سرخوردگی آحاد مردم بشه. این پیام های آیه مجتبی خامنه ای به نظر میرسه خیلی متفاوت تر از نسبت به پدرشون، چون در صراحت کلام، حالا حداقل در این پیام هایی که در این فکر میکنم 5-6 پیامی که از ایشون دیدیم، صراحت کلام خیلی صدق میکنه توی پیام هاشون و مستقیما مردم رو خطاب قرار میدن یا حتی مسئولین رو در این پیامشون مخاطب خودشون قرار دادن، و این نشون میده که حالا میتونه بسیار متفاوت باشن نسبت به پدرشون. نظر شما چیه در رابطه با این پیامی که امروز آقا مجتبی خامنه ای منتشر کردن و بیرون؟
به نظر من بسیار بسیار مهمه، منتها امیدوارم، بذارید حالا این احتیاج به یه توضیح داره، امیدوارم که مجتبی خامنه ای اصل 44 رو که پدرش برداشت دوباره برگردونه. مشکل ایران یه مشکل اقتصادیه.
تو خصوصی بس... سازی منظورتونه دیگه، خصوصی سازی اصل 44.
ابسولوتلی. اصل 43 و 44 دو تا اصل فوق العاده مهمن که اینا در قانون اساسی آوردن و آقای علی خامنه ای موقعی که این اصل 44 رو برداشت، در واقع نوعی دعوت از تمام این اولیگارشی، دزدها، قاچاقچی‌ها و سوء استفاده کنندگان و محتکرین بود که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. مجتبی خامنه ای باید فکری برای این بکنه، وگرنه ستون پنجم در داخل از این قضیه در واقع به پزشکیان اجازه میده که ما چاره جز مذاکره نداریم، بدبختیم، آب نداریم، نون نداریم، باید مذاکره بکنیم. یعنی در واقع مذاکره، منظورشون از مذاکره یعنی تسلیم، چون ایران هیچگاه از 2012 تا الان دست از مذاکره بر نداشتیم. منظور اصلاح طلب و جناح روحانی تسلیمه. بنابراین در پاسخ به سوالتون، این پیغامی که آقای مجتبی خامنه‌ای داده به نظر من اهمیت داره، برای اینکه شما اگه روزنامه های غرب رو بخونید هدفشون عبارت از اینه که اختلاف بین مردم و حکومت از یه طرف، در درون خود هیئت حاکمه میخوان به اصطلاح شکاف بندازن، برای اینکه میدونن که پزشکیان کیه، آقای همتی کیه، وزیر اقتصاد این جوجه شیکاگو بوی کیه، که اینا همه دشمنان واقعا ایران. بنابراین غرب میدونه که یک ستون پنجم داره در ایران و میخواد بین اون ستون پنجم که بخشش در دولته و سپاه پاسداران که در واقع خود مجتبی خامنه ای یه سپاهیه، ما باید بدونیم. و بعدش مقاله فوق العاده پر اهمیتی که من اسم ازش بردم که خانم باجوغلی و آقای چیز ولی نسل نوشتن، که در ایران نسل جدید به حساب پاسدارا که نسل سوم در واقع اومدن، اصلا به کلی به حساب فرق دارن با نسل اول. یعنی اولا یه مقدار باعث این شدن که جامعه باز بشه، مسئله حجاب دیگه اونطور مطرح نیست، و بعدش به جای اینکه روی مسائل مذهبی تکیه بکنن روی مسائل ناسیونالیسم و میهن دوستی دارن تکیه میکنن. یعنی یک به اصطلاح هیئت حاکمه معقول تر از سابق داره شکل میگیره از درون خود هیئت حاکمه هم تیز.
خود آقا یعنی مجتبی هم بخوایم حساب کنیم نسل سومی حساب میشه دیگه در انقلاب ایران، و خود
بله
ایران
حالا
نگاه میکنیم مثلا در مناسبت های ملی که اصلا کم سابقه یا بی سابقه بوده، مثلا روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی مثلا ایشون پیام میدن، روز ملی خلیج فارس ایشون پیام میدن، و دقیقا در تایید صحبت شما نگاه رفته به سمت نگاه میهندوسی و نگاه ملی در واقع.
دقیقا توی این مقاله که به نظر من تحقیقات زیادی راجبش کردن، که و بعدش ولی نصر موقع که صحبت میکنه راجب ایران، معلومه که اولا افرادی رو در ایران داره که بهش خبر میدن، و بعدش ها دارم سالهای سال کتاب نوشته، مقاله نوشته و غیره و غیره. بنابراین این فوق العاده خوشحال کننده است که در واقع به نوعی به ویژه این جنگ، بذارید در این حال من استفاده بکنم از این قضیه، داره ایران رو زیر رو میکنه. یعنی در واقع به جای مذهب ناسیونالیسم یه مقدار زیادی داره، نه اینکه مردم مذهب رو یا چیز رو یا حکومت مذهب رو همجوری، ولی کم کم و کم کم به این طرف دارن گرایش پیدا میکنن. بعدش این فشارهایی رو که از نظر اجتماعی به مردم وارد میکردن این داره تخفیف پیدا میکنه، مردم در نتیجه خطر رو احساس کردن و یه مقدار زیادی اختلافاتشون رو با دولت و حکومت به اصطلاح کنار، با حکومت در درجه اول کنار گذاشتن، و در نتیجه این استحکام میبخشه در واقع. بنابراین در پاسخ به سوالتون، دوباره برگردم به سوالتون که اهمیت این پیغام آقای مجتبی خامنه ای چیه، به نظر من اهمیت داره، منتها کافی نیست. باید مجتبی خامنه ای باید در اقتصاد وارد بشه و این احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی، دیدگاه های میلتون فریدمن و فردید هایک، تعدیل ساختاری رو کنار بزنه، تمام دزدهایی رو که تو اتاق بازرگانی هستن، محتکرین رو، قاچاقچی ها رو، اینا باید تنبیه بشن و فکری به حال این بکنه که اینایی که ده ها میلیارد دلار از ایران خارج میکنن، جنس به خارج میفروشن دلارش رو وارد نمیکنن، بانک های خصوصی، ده ها و صد ها بانک خصوصی وجود داره که اینا از عوامل اصلی تورم هستن که در زمان هاشمی رفسنجانی و خاتمی اینا، این بانک های خصوصی که واقعا مرکز، یکی از مراکز فساد عبارت از همین بانک های. یعنی راه حل برای اقتصاد ایران وجود داره. من توی برنامه خودم مقاله مفصلی از دکتر حسین زاده، اقتصاددان به اصطلاح زنده یاد، در گذشتشون خوندم و که ما در حال جنگیم، احتیاج به یک اقتصاد جنگی داریم. و موقعی که این صحبت میشه، آقای همتی و آقای همین مدنی زاده است چیه که وزیر اقتصاد مسخره میکنن، یا آقای موسی غنی نژاد مسخره میکنه. الان ما احتیاج به یک اقتصاد جنگی داریم، یعنی دولت باید وارد میدان بشه و با تمام این آدمای فاسد، دزد، قاچاقچی باید مبارزه بکنه. به هر حال به نظر من اعلامیه‌ای که داده اهمیت داره از یه جهت، برای از بین بردن اختلافاتی که در درون به اصطلاح خود هیئت حاکمه هستش، ولی باید این همراه بشه با یک سلسله اقدامات جدی در مورد اقتصاد ایران که در واقع دلیل اصلی نارضایی مردم اونه. و بهتون عرض بکنم در این حال، اینو میخواستم، شما اگر به رسانه های غربی دقت بکنید و مخصوصا اسرائیل و فرضاً حتی هارس، حالا نه تنها روزنامه های دستراسی دیگه شون، اینا انتظار اینو دارن که بالاخره در اثر تورم طوری نارضایی به وجود بیاد که مردم بیان توی خیابون و رژیم و حکومت رو بندازن. هنوز هدفشون اینه. و میخوام اینو، علت این که این پیغام رو ما باید به ملت خودمون، به آقای مجتبی خامنه ای و یا به آقای پزشکیان باید بدیم، اینا دست بر نداشتن. ما فکر نکنیم که دست بر داشتن، یعنی دارن رو ستون پنجمی که در ایران دارن و به اصطلاح تبلیغات روزنامه های اصلاح طلب و اینا حساب میکنن، دارن حساب باز کردن، ولی از همه مهمتر رو مسئله اقتصاد ایران. به همین دلیله که به هیچ وجه فرزند ترامپ حاضر نشده که این تحریم به اصطلاح محاصره اقتصادی رو برداره و فکر میکنه از این طریق میتونه به اصطلاح اقتصاد ایران رو از پا در بیاره و غیره و غیره. بنابراین به نظر من در این حال که این پیغام آقای مجتبی خامنه ای اهمیت داره برای تخفیف اختلافات در درون حکومت به ویژه و بین مردم و حکومت، ولی کافی نیست.
بسیار عالی. در پایان برنامه، بین بخش پایانی برنامه، کمی در رابطه با وضعیت آمریکا صحبت بکنیم. و خب اتفاقا ترامپ هم من دیدم دیشب یک گفتگوی داشت و خیلی دوست داشت که با آقای مجتبی خامنه‌ای هم دیدار بکنه و بحث خیلی جالبی شده و خنده داره. حالا فکر می‌کنم آقای مجتبی خامنه‌ای دیگه بحث فقط سیاست نیست، دیگه پدرکشتگی داره در واقع با ترامپ و آمریکا، چون بر صورت پدر ایشون رو آمریکا به شهادت رسونده، فکر کنم همسرشون در اون حادثه جونشون از دست دادن و البته خانواده‌شون. در رابطه با آمریکا وضعیت رو چگونه شما میبینید با توجه به اینکه گزارش هایی هم داره منتشر میشه مبنی بر اینکه اگر این وضعیت تنگه هرمز بدین شکل ادامه پیدا بکنه، در ماه ژوئن آسیب های به مراتب جدیتری جهان غرب خواهد دید، هم خود آمریکا و بیشتر البته کشورهای اروپایی و متحدین آمریکا در بلوک غرب. اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید در خود آمریکا؟ وضعیت ترامپ، حالا شما اشاره کردید، فکر میکنم کنگره آمریکا و بحث جنگ یا فرمان جنگ یا اختیارات جنگ ترامپ رو محدود کرده و ترامپ روزانه سطح حالا افرادی که در آمریکا وجود داشتن بهش رأی دادن اون دیگه وجود نداره و به پایین ترین محبوبیت خودش رسیده در این روزها و این مدت، و اوضاع رو به چه شکل می‌بینید؟ حالا در بخشی از صحبتاتون شما گفتید که آمریکا خیلی ضرر دیده از نظر اقتصادی در این جنگ، منظور شما قطعا مردم آمریکاست. خود ترامپ و نزدیکانش از این جنگ بردن و من یه گزارشی
کاملا
میخونم که
کاملا
خیلی پولای خوبی به جیب زده آمریکا و حتی مثلا دامادش مثل جراد کوشنر در این وضعیت به دلیل حالا آمار و اطلاعات در اون سیستمی که دارن میدونن کی جنگ میشه، کی برن طلا بخرن، کی و کجا سرمایه گذاری کنن و پولهای خیلی خوبی در این مدت به دست آوردن و ثروتمندتر شدن. در واقع میشنویم از شما و زبان شما وضعیت فعلی آمریکا رو.
هر شود که قرار بود که ما به اصطلاح راجع به این قضیه، این احتیاج به فرصت داره، امیدوارم در جلسات آینده بدیم، برای اینکه این بحث مفصلیه. فقط من دو تا مقاله رو میخوام معرفی بکنم، اونهایی که به اصطلاح زبان انگلیسی رو. یکی مقاله ایه که هر شود که مقاله نیویورک تایمز، امریکا رسما یک امپراتوری در حال افول است، یعنی America is officially an empire in decline. نیویورک تایمز، این مقاله نیویورک تایمز. مقاله دیگه هست که آلفرد مکوی که استاد دانشگاه ویسکانسین هستش، عرض شود که این در سایت کانتر پانچ میشه پیداش کرد، عرض شود که میگه after America، یعنی در واقع فاتحه امریکا رو به شکلی داره چیز میکنه. و البته از یه مقاله دیگه چیز میکنه، اسم میبره که آقای کریستوفر کالدول، همین مقاله به اسم نیویورک تایمز اسم میبره، که میخوام بهتون عرض بکنم چون خیلی هستن فرضاً موقعی که من تو برنامه خودم میگم امریکا در حال افوله، به سلام میگن این حرفا چیه، امریکا ببین چطور ونزوئلا رو از پا در آورد، اینو از پا در آورد و غیره و غیره. به نظر من دانشمندای خود امریکا و حتی نیویورک تایمز از آن داره میکنه که وضع اقتصادی، براتون عرض بکنم، در حدود شما 36 میلیون از مردم امریکا زیر خط فقرن، 150 میلیون دیگه paycheck to paycheck، یعنی حقوق به حقوق زندگی میکنن، در حالی که در بالا تعداد میلیاردرها اصلا لا تعد ولا تحصى به قول معروف. و حتی در این جریان نه تنها بورس سهام پایین نرفته، یه مقداری بالا رفته. و شما در نظر بگیرید که بورس سهام در واقع 60% مال 1% بالاست، عذر میخوام، مال 10% بالاست، 90%، عذر میخوام، 90% مال 10% بالاست و 60% مال 1% بالاست. 50% از مردم امریکا اصلا در بورس سهام نیستن، یعنی در هیچ بهره‌ای نمیبرن، در حالی که همین دونالد ترامپ دیروز در اومده گفته که بسیاری از مردم توی بورس سهام هستن، داره پول زیادی گیرشون میاد، اصلا فکرشو نکنید، مسئله نیست و غیره. این یه دروغ بزرگه، یعنی اکثریت مردم امریکا سطح زندگیشون پایین افتاده و بخش وسیعی از مردم امریکا در واقع خرج زندگیشون رو واقعا نمیتونن بدن. به همین دلیله میزان محبوبیت ترامپ 36%، آقای فرخون 36%، محبوبیت یا در واقع به اصطلاح طرفداری از مجلس سنا و بسا کنگره بین 16 تا 20%، دیوان عالی کشور کمتر از 20%. شما ببینید اینو اسمشو میذارن دموکراسی. اینا احتیاج به توضیح داره که امیدوارم فرصت بیشتری داشته باشیم که من صحبت بکنم که از بحران 1933 چه اتفاقاتی افتاده و الان اقتصاد امریکا در چه وضعیتیه. اینا دلایل اقتصاد سیاسی داره که به نظر من احتیاج داره که مفصل باز بشه، بویژه از دهه 1970 که اینا قوانین جان مینارد کینز رو کنار گذاشتم و قوانین میلتون فریدمن و فردریک. ببینید اینا رو که دارم میگم ارتباط پیدا میکنه به کشور ما. برای اینکه شما به صحبت های اصلاح طلبا و موسی غنی نژاد ها اگه نگاه بکنید، قربون صدقه میلتون فریدمن و فردریک فون هایک هستن که اقتصاد کشور اربابشون رو به روز امروز رسونده. در حالی که دهه 1960 که من اینجا بودم و قوانین جان مینارد کینز اعمال می شد و دولت در اقتصاد دخالت می کرد، براتون می خواستم امروز توضیح بدم که تجربه خود من در دهه 1960 در امریکا چی بوده و این کشور چقدر شکوفا بوده و چطور تمام مغزها را از جمله خود فرزان خود من که دهه 1963 به امریکا اومدم. به چه دلیل مثل آهن رو با جذب میکرد؟ الان وضعیت امریکا به شدت رو به افول رفته، اونم به دلیل اقتصادشی که پیروی از اقتصاد تئوری های اقتصادی میلتون فریدمن و فردی فون هایکه که باید اینا فرصت الان نیست باز بکنیم، ولی امیدوارم در جلسات آینده بتونیم اینا رو باز بکنیم. ولی در مجموع باید بتون عرض بکنم که الان با بالا رفتن قیمت بنزین در امریکا فشار بسیار شدیدی هست و اونهایی که موافق با پایان دادن به این جنگ هستن، از جمله رابرت کیگان که من اسم بردم، علتشون اینه که فکر میکنن در امریکا اتفاقاتی خواهد افتاد. در این حد من
یکی این مسئله است که حتما امیدوارم در برنامه بعدی فرصت بشه که درباره ای صحبت بکنیم، چون مسئله مهمیه. یک مسئله دیگه که بسیار میتونه مهمتر از این هم باشه در آمریکا، نگاه آمریکایی‌ها به مسئله فلسطین و اسرائیل. و من یه گزارشی هم میخوندم، حتی یهودی‌های آمریکا هم نگاه بسیار منفی دارن نسبت به اسرائیل. یهودیای حتی زیر 30 سال، زیر 35 سال، یعنی یهودیان جوان آمریکایی، نگاهشون الان دیگه مثبت نیست به اسرائیل و نگاه اتفاقا مثبتی به فلسطینیا دارن و میگن که یهودیا و فلسطینیا باید یک دولتی تشکیل بشه که بتونن اونجا در کنار هم دیگه زندگی بکنن، برگردن به قبل از تشکیل کشور اسرائیل. و اینم مسئله مهمیه. و حالا اگر نکته‌ای دارید کوتاه در این رابطه بفرمایید، و نه که میتونیم در برنامه
بتون بتون عرض بکنم که کاملا همینطوره. برای اولین، ببینید، بذارید من یه مثال تاریخی براتون بزنم. 1967 من خب امریکا بودم و رفتم به کانادا. جنگ 1967 شروع شد. توی مونترال که من بودم، این بچه های جوان یهودی اومدن تو خیابونا پول جمع، همینطور پول با گونی و سطل و بشکه و اینا جمع می کردن. یعنی اسرائیل یک چنین اعتباری داشت. الان شما ببینید جرأت می کنن اینا تو خیابون بیان. و در نتیجه میخواستم حالا نکته ای رو که گفتید بهتون عرض بکنم که اکثریت بزرگ جوانای یهودی امریکا، شما ببینید به چه دلیل، به آقای ممدانی، شما میدونید بزرگترین جمعیت یهودی در امریکا در شهر نیویورک، اینا به یه آدمی که مخالف شدید رسا این جنگ علیه مردم غزه است رأی دادن، یعنی آقای ممدانی، که البته حالا خودش یه آدم کنسرواتیو، من وارد چیز نمیشم، ولی شما دقت کنید به یه همچین آدمی رأی دادن. یعنی الان اکثریت یهودیای امریکایی مخالف با این جنایاتی هم و نسل‌کشی که در غزه داره صورت میگیره و اعتبار اسرائیل به شدت به اصطلاح چیز، منتها لابی اسرائیل به قدر قدرتمنده که اینا هنوز نتونستن اونو از پا در بیارن. هنوز، برای اینکه به اصطلاح سیاست مدارای امریکا، میدونید همشون، خیلی عذر میخوام، به عنوان روسپی سیاسی هم. یعنی با پول میشه خریدشون. شما اخیرا یکی از سناتورها به اسم آقای ماسی، میخواست که فوق العاده به محبوب مردم بود و میخواست به اصطلاح دوباره به چیز بشه، انتخاب بشه. یهودی یعنی چیز عرشبت که همین لابی اسرائیل 20 میلیون دلار خرج کرد شکستش بده و یه آدم به اصطلاح طرفدار اسرائیل رو. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که آره کاملا حرفتون درسته که به اصطلاح اکثریت به ویژه جوانای 29 سال به پایین خیلی این مهمه که نسل جوان پیر و پاتالا و به اصطلاح افراد مسن هنوز طرفدار چیزن و اخیران هم یه تظاهرات داشتن به نفع اسرائیل توی شهر نیویورک، ولی نسل جوان دارن حسابشون رو به اصطلاح جدا میکنن و این برای آینده اهمیت بزرگی داره از یک طرف. از طرف دیگه ما میدونیم به این دلایل بین خود طرفدارای ترامپ شکاف افتاده، آدم هایی مثل تکر کارلسون و دیگران سفرشون کاملا جدا کردن. تکر کارلسون به اصطلاح برنامهش 5 میلیون طرفدار داره و بیننده داره. بنابراین اتفاقاتی داره میفته که باید ببینیم اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه اتفاقا طرفدارای اسرائیل باز هم ریزش بیشتری خواهند کرد.
بله بسیار بسیار مسئله مهمی هم برای آینده آمریکا و هم آینده منطقه، چون مربوط میشه به اسرائیل و میتونه در آینده نزدیک تاثیرات خودشو بذاره، چون جوانهایی هستند که نسل زد محسوب میشن در واقع که نگاهشون عوض شده به مسئله منطقه و به ویژه اسرائیل. در پایان برنامه هستیم، برای جنبندی نهایی جناب دکتر مرتضی محیط عزیز اگر بتونیم یک جنبندی داشته باشیم در رابطه با وضعیت جنگ. شما فرمودید که فعلا وضعیت نه جنگ نه صلح برقراره، آیا این وضعیت تا کجا ادامه دار خواهد بود؟ آیا حالا در آینده نزدیک ما یک جنگ تمام عیار رو خواهیم داشت، یا این وضعیت فعلا حداقل تا یک ماه یا یک ماه آینده یا حتی بعد از جام جهانی فوتبال ادامه دار خواهد بود؟
به طور کلی به نظر من ایران برگ های برندهی داره و من تا جایی که در یه سایتی از سایت نور من نگاه می کردم، هم آقای عراقچی خوابم با قالیباف که حالا به چه دلیل به اصطلاح قالیباف رو به اصطلاح یک پست خیلی پر اهمیتی بهش دادم، ولی هر دوشون مواضع محکمی گرفتن، هم در مورد لبنان، هم در مورد تنگه هرمز، هم در مورد غنیسازی. بنابراین تا الان ایران روی مواضعش ایستاده و در نتیجه من به آینده در اساس به اصطلاح خوشبین هستم و ایران باید روی مواضعش بایسته تا این تحریم های جنایتکارانه برداشته بشه، پول های بلوکه شده برداشته بشه، تحریم های سازمان ملل برداشته بشه و ایران به حاکمی به اصطلاح هم به ویژه امریکا، اسرائیل که دشمن قسم خورده ایرانه، ولی امریکا حاکمیت واقعی ایران رو به رسمیت بشناسه و حقوق ایران رو اینا به اصطلاح بتونن ایران از این دشمنان بشریت پس بگیرن. در این حد من فکر میکنم از این جهت به اصطلاح من خودم به اصطلاح خوشبین هستم.
بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر محیط گرامی. در پایان برنامه هستیم، جا داره یه تشکری هم بکنم به عزیزانی که همزمان و به صورت مستقیم و زنده ما رو مشاهده کردن و بسیاری کامنت گذاشتن که فرصت نمیشه به همه کامنت ها اشاره کرد، ولی از لطف شما عزیزان و همراهی شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. همه ایرانیان عزیز، همه فارسی زبانان گرامی از افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورها که ما رو مورد محبت و عنایت خودتون قرار میدین بسیار ممنونم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظ.